بسم الله الرحمن الرحیم. دلت چون موج در حال نماز است، در هفت آسمان روی تو باز است، حضورت خلوتی سرشار از شوق، دلت آینه دار اهل راز است، سرانگشت خیال انگیزت ای فرد، رهایی آفرین تاریخ ساز است. میان چشم تو تا ماه و خورشید، تفاوت از حقیقت تا مجاز است. جبین شرقیت تا می درخشد، دل از خورشید تابان بی نیاز است. دوستان، یاران و عزیزان، سلام دوباره که ما را از برنامه ی حدیث یار پذیرا باشید. سلامی به خرمی دلهای همیشه بهار و به تراوت جانهای همیشه نورانی. درود بر شما و درود بر پیر عارفان و پیشوای آزادگان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت روح خدا خمینی کبیر رحمت الله علیه، همو که حدیثش حدیث تمام نشدنی همه خوبی هاست. دوستان، رهبر دینی با نیت ناب شعاع کار خود را می گستراند و برای آن زوایای پیشبینی نشده و رهاوردی دور از انتظار پدید می آورد. در دیگر رهبرهای اجتماعی استفاده از فنون و روشهای مدیریتی است که کارکش است. برخورداری از دانش‌هایی چون روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی ضامن پیشبرد امور است. در این گونه مدیریت‌ها نیت انجام دهنده کار چندان جلوه‌ای ندارد، اما در رهبری الهی چون کار برای دین خدا و بندگان اوست، نیت خالص نقش چشمگیری می‌یابد. عنایت الهی آنگاه به مدد می آید که رهبر به راستی برای خدا پا به میدان می نهد و زبان می گشاید. با اخلاص در نیت، قوای مسخر هستی در خدمت او در می آیند، دروازه قلب ها را می گشایند و جان ها را در برابر سخن، پیام و آرمان او نرم و موم می کنند و با او هم‌آوا می سازند. حضرت امام راحل رضوان الله علیه مصداق صادق این سخن بود. بله دوستان عزیز، مناسب تر از هر سخنی آن است که در این هنگام شنونده ی پیام سراسر معرفت او باشیم و شرح کتاب شریف 40 حدیثش را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 13 حدیثی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند و قیم شرح 40 حدیثشون عنوان فرمودند، حدیثی است مربوط به مقام توکل. متن حدیثی است که علی ابن سوید عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و من يتوکل علی الله فهو حسبه، فقال التوکل علی الله درجات منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها، فما فعل بک کنت عنه راضیا، تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، و تعلم ان الحکم فی ذالک له، فتوکل علی الله بتفویض ذالک الی و ثق به فیها و فی غیرها. علی ابن سوید از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که سؤال کردم از این آیه قرآن که فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، آیه 3 سوره مبارکه طلاق، کسی که توکل کند بر خداوند اون برش کافی است. حضرت فرمود توکل بر خدا درجاتی دارد. از جمله این درجات این است که توکل بر خدا در همه امور داشته باشی، اونجی که خدا به تو انجام میده ازش راضی باشی، بدانی که اون خیر و فضل رو از تو کم نمیکنه، من نمیکنه، و بدونی که حکم و فرمان در کارها از او هست، بنابراین توکل بر خدا کن، کارها رو به او واگذار کن، اعتماد به خدای متعال در همه کارها داشته باش. در این حدیث شریف که علی ابن سوید از ابوالحسن اول علیه السلام نقل میکند، ابوالحسن اول یعنی امام کاظم علیه السلام، کما اینکه اگر به طور مطلق هم گفته بشود از ابوالحسن، مقصود همین امام بزرگوار هست، و ابوالحسن ثانی مقصود امام رضا علیه السلام، و ابوالحسن ثالث امام هادی سلام الله علیه. توکل به حسب لغت اظهار عجز و اعتماد بر غیر هست، و اتکلت علی فلان فی امری به معنای اعتمدته، بر فلانی در کارم توکل کردم، یعنی به او اعتماد کردم. توکل غیر از تفویض هست و هر دوی اینها غیر از مقام رضا هست و غیر از مقام وثوق هست، که اینها انشاءالله در بحث‌های آینده اشاره بهش خواهد شد. در معنای توکل به حسب اصطلاح که به چه معنایی هست، معانی مختلفی رو به حسب مسالک مختلف نقل کردن. صاحب مناظر السائرین می‌فرماد التوکل کلت الامر کله الی مالکه و التعویل علی وکالته، یعنی توکل واگذار نمودن تمام امور هست به صاحب اون و اعتماد نمودن هست بر وکالت او. بعضی از عرفا فرمودن که التوکل طرح البدن فی العبودیه و تعلق القلب به ربوبیه، که این کلام از ابو تراب نخشبی نقل شده در رساله قشیریه جلد 1 صفحه 468. یعنی توکل صرف قوای بدنی در راه اطاعت حق و تصرف نکردن در امور، واگذار کردن همه اونها به پروردگار. بعضی گفتن که التوکل علی الله انقطاع العبد فی جمیع ما یعمله من المخلوقین، توکل بر خدا این است که انسان در جمیع اونچه که از دیگران توقع داره و آرزو داره از مخلوقین که انجام بدن، به طور کلی از همه اینها بریدن و به خدا تکیه کردن و اعتماد پیدا کردن. با اختلافی که صورت ظاهر در بین این معانی در باب توکل مطرح هست، اون چی که به صورت و چه اشتراک در بین همه اینها هست این است که انسان کارش رو به خدای متعال واگذار کنه و تمام نیروهای خودش رو در صرف در جریان عبودیت و صرف بندگی خدای متعال بکنه. انسان عبادتی که انجام میده نباید به شرط مزد انجام بده، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. اگر ما عبد خدا باشیم، بنده خدا باشیم، کارها رو برای او انجام بدیم، او مسئله عبد پروری و بنده پروری رو میداند. اعتماد پیدا کنیم بر خدای متعال، کارها رو به او واگذار کنیم. توکل درجاتی دارد که در زبان امام علیه السلام هم بود که فرمود التوکل علی الله درجات، توکل بر خداوند درجاتی دارد. این درجات برمیگردد به میزان معرفت بندگان خدا. یکی از اصول معارف که در ارتباط با دستیابی به کمالات قلبی و روحی بسیار مؤثر هست، علم به ربوبیت و مالکیت خدای متعال و کیفیت تصرف ذات مقدس خدای متعال در جمیع امور هست. هرچی که این معرفت برتر و بالاتر و بیشتر باشد، در نتیجه انسان صاحب معرفت در درجه برتری از توکل قرار می‌گیره. مردم در معرفت ربوبیت پروردگار متفاوتند، همه در یک رتبه و در یک جایگاه از شناخت نیستند. عامه موحدین، اکثر اینهایی که معتقد به وحدانیت خدای متعال هستند، در این سطح هستند که خدا رو خالق تمام موجودات میدونن، اما تصرف خدا رو محدود میدونن، احاطه ربوبیت رو قائل نیستن. ولو ممکنه که از نظر زبانی و لغلغه زبان اعتراف به این دارد که خداوند در همه امور تصرف میکند، اما از نظر عقلی و یا از نظر قلبی این اعتقاد و باور رو نداره. به حسب لغلغه زبان میگن که مقدر همه امور خدا هست، همه چیز در تحت تصرف خدا هست و هیچ موجودی بدون اراده خداوند موجود نمیشه، اما صاحب این مقام نیستن. گفتن این مسائل ملاک نیست. دارای این مقام بودن ملاک رشد اخلاقی و رشد روحی است. این دسته از مردم علم به ربوبیت خدای متعال ندارن، توحیدشون ناقص هست، اسباب ظاهری رو میبینن، به اسباب ظاهر محجوبن. وقتی میبینن که فرانچی از فرانچی سر میزند، غفلت دارن از این که در واقع تجلی اراده الهی است. به همین دلیل که محجوب به این اسباب ظاهری هستن و توجهشون به این اسباب ظاهری هست، قطعا صاحب مقام توکل نمیتونن باشن الا در مقام لفظ و ادعا و امثال اینها. لذا در امور دنیا به هیچ وجه اعتماد به خدا نمیکنن، تمام توجهشون به همین اسباب ظاهری هست. و اگر بعضن یک توجهی هم به حق داشته باشن، یا از روی تقلید هست یا از روی احتیاط هست، چون ضرری احساس نمیکنن در این رابطه، اما این که از نظر باور و از نظر تحقق قلبی به این مرحله رسیده باشند که متصرف در همه امور عالم خدای متعال هست، ولو این که این اسباب ظاهری در مراحل ظاهر دارن عمل میکنن، اما در واقع اینها هم از کردن تجلیات اراده الهی است. نباید این اسباب ظاهری انسان رو فریب بده. درستی که گفته می شود توکل منافات با اسباب ظاهر نداره، این مطلب درسته، برهانی هم هست، موافق با برهان هم هست، عقل همه هم می رو می گه. اما این که انسان جایگاه این اسباب ظاهری رو بداند که در چه مرحله هست، کیفیت تأثیر این اسباب ظاهری چگونه هست، و این که مبادا برای اینها استقلال قائل بشیم، اینها رو باید درش دقت کنیم. و الا درستی که اسباب ظاهری، عمل کردن به این اسباب، توجه به این اسباب منافاتی با توکل نداره، ولی اون چی که مهم است مباد که به این اسباب ظاهری ما استقلال بدیم. قصه رو که اون عارف نقل میکند که بر بالین مریضی اومد، سرکنگبین که خاصیت صفرابوری هست بهش میده، صفرا افزایش پیدا میکنه. روغن بادام که خاصیت نرم کنندگی داره و موجب لینت مزاج میشه، طبیب داره بهش میده، خشکی افزایش پیدا میکنه. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفزود. اینها رو که انسان میبینه، میبیند که این اسباب ظاهری هم در تحت اراده الهی و به اذن الله عمل میکنه. اگر اراده الهی تعلق بگیرد بر اینکه این سبب سببیت پیدا بکنه و این موجود تأثیر در موجود دیگر بگذارد، اونگاه این اثر رو بهش مترتب میکنه، و الا اگر خدا نخواد که اثر نمیکنه. حالا اگر خداوند خواسته که آب فلان خاصیت رو، آتش فلان خاصیت رو، اشیایی که در این عالم هستن هر کدام یک خاصیتی داشته باشن، یک تأثیری داشته باشن، اینا نباید انسان رو موجب غفلت بشود و موجب فراموشی از اون دستی که در واقع در بین این اسباب داره عمل میکنه و اون مسبب الاسبابی که به همه این موجودات سببیت بخشیده. اگر اراده الهی بر این تعلق گرفته که آتش بسوزاند زمین، خورشید، آسمان، موجوداتی که در اینجا هستن، در این عالم هستن، تأثیر و تأثیرات متقابل روی همدیگه داشته باشن، این به معنای این نیست که خدایی در کار نیست، اعوذ بالله، یا هست اما قدرت تصرف ندارد و تصرفش محدود است. اگر ما معتقد به نظام علت و معلول هستیم که در این عالم چیزهای علتن برای چیزهای دیگر، چیزهای معلولن از چیزهای دیگر سر میزنن، اینها نباید اون دست اصلی رو ما فراموش بکنیم، اون اراده اصلی رو و اون علت و علل و مسبب الاسباب رو فراموش کنیم. این تأثیراتی که موجودات دارن آیا به استقلال هست؟ موجودی که در هویت وجودی و در تحقق وجودی فقر محض هست و ممکن الوجود هست و نیازمند، چگونه میتونه در تأثیرش استقلال داشته باشه؟ ایجاد فرع بر وجوده. اگر چیزی تحقق ندارد عدم هست، خب طبیعتاً هیچ تأثیرم ندارد. و اگر وجود دارد در محدوده کیفیت وجودی اثر میکند. اگر اصل این علت، اصل این موجود خودش فقر است، وابسته به دیگری است، تعلق به دیگری دارد، چگونه میتواند در ایجاد مؤثر باشد؟ ایجاد که بالاتر از وجود نیست. وجود این موجودات عالم همه تعلق به خدای متعال داره، همه فقر الله، همه نیاز محض. موجودی که هیچ گونه استقلالی در موجودیتش نیست، نمیتونه استقلال در فعلش باشه، در کارش باشه. پس همون گونه ای که موجودیت این اشیای عالم وابسته به خدای متعال هست، تأثیر و تأثیرات اینها هم وابسته به اراده ذات اقدس الهی است. بنابراین دسته اول از مردم که عامه موحدین هستن، اینها خدا رو خالق میدونن اما در ربوبیت به مقام توکل نرسیدن. در مقام نفس و در مقام زبان میگن که خداوند همه کارها به دست او هست، مقدر همه کارها، خدای متعال هست، متصرف در همه امور، خدای متعال هست. اما اینها در مقام عمل معلوم میشود که انسانی که اگر میره سراغ یک فردی برای حل یک مشکلی، مشکلش رو صورت ظاهر میگه قابل حل نیست، خودش رو میبازه، استراب پیدا میکنه، تشویش پیدا میکنه، این پیداست که در مقام توکل نیست. اگر مریض میشه میره پلوی دکتر، دکتر فرض کنید که در جواب میگه این مرض تو لاعلاجه، این انسانی که خودش رو میبازه در درون به هم میریزه، این معلوم میشه که صاحب مقام توکل نیست. حالا هر چی که در مقام لفظ و در مقام ادعا بگه که خدای متعال همه کار است، اما این باور قلبی نیست. اگه باور قلبی داشت آرامش داشت. مگر خدای متعال نمیتونه شفای این مرض رو در ابزار و وسائل دیگری غیر از اون تشخیص پزشک قرار بده؟ اما این که ما میلرزیم، میترسیم، ناامید میشیم، احساس میکنیم که درها رو ما بسته شده، احساس میکنیم که این کار چون به حسب اسباب ظاهر قابل عمل نیست، احساس میکنیم که مسئله تمام شده است، این نشون میده که ما داره مقام توکل نیستیم. و الا خدای متعالی که قادر علی الاطلاق هست، انسان اگر توکل بر یک قادر علی الاطلاق بخواد بکنه، این چرا باید استراب داشته باشه؟ اگر بناس این مسئله حل بشود که قدرت خدای متعال هست، اراده الهی هست، به این سبب نشد به اسباب دیگه، و اگر هم بناس که این عمل انجام نشود، اگر همه این اسباب دست بدن به دست هم، سببیت پیدا نمی کنه، تأثیر ندارد. این دسته از افراد که در مقام لفظ دم از توکل می زنند اما در مقام قلب و در باطن توکل در اینا را پیدا نکرده، در امور دنیوی تمام توجهشون به اسباب دنیا است، به امور دنیوی چون اهمیت قائل هستن تمسک میکنن، تشبث میکنن به اسباب ظاهریه، و اگرم گفته میشود که توکل بر خدا بکن، در مقام نفس میگه بله باید زحمتم کشید، باید تلاشم کرد، توکلم کرد. خب درسته، معنای توکل این نیست که انسان تلاش نکند، معنای توکل این نیست که انسان زحمت نکشد، فعالیت نکند، این معنای توکل نیست. معنای توکل این است که در عین اینکه فعالیت و تلاش داریم، بدانیم که متصرف حقیقی و واقعی خداوند است. در عین اینکه این اسباب ظاهری رو تأثیر و تأثر برش قائلیم، بدانیم که این تجلی اراده الهی است، نه اینکه اینها استقلالی داشته باشند. همین دسته از مردمی که در امور مادی دنیا اینقدر اهل تلاشن و اینقدر به اسباب ظاهریه، اما نسبت به امور آخرت که میشه، چون براشون مهم نیست، چون اهمیت قائل نیستن، اونجا هست که کاری به اسباب ندارن و با مسئله توکل بر خدا میخوان راه بهش رو خودشون باز کنن. اونجاست که با لفظ خدا بزرگ است، متوکل بر فضل خدا هستیم و امثال اینها میخوان درجات آخرتی رو تحصیل کنن. این نشون میده که به آخرت و امور اخروی توجه عمیق ندارد، اهمیت قائل نیست. اونجا همینطور میگه توکل بر خدا. پس چرا در امور دنیوی نمیگیم توکل بر خدا؟ چرا در امور دنیوی این همه تلاش میکنیم و میگیم باید تلاش کرد و توکل منافات با تلاش ندارد، اما نسبت به امور اخروی هر چه پیش آمد خوش آمد و بعدم میگیم توکل بر خدا، خدا بزرگ است؟ مگر خدا در امور دنیوی بزرگ نیست؟ مگر خدا در امور دنیوی کریم نیست؟ اینا رو باید توجه داشته باشیم که این قبیل مسائل از مکائد شیطان هست، اینا از کیدهای نفس اماره است که انسان نسبت به امور اخروی میخواد بی اعتنا بکنه، میگه خدا کریمه، خدا بزرگه، توکل بر فضل خدای متعال، امید به کرم پروردگار داریم، امید به لطف پروردگار داریم، به نماز کوتاهی میکنه، به حجاب کوتاهی میکنه، به عفاف کوتاهی میکنه، به مسائل اخلاقی، مسائل انسانی و ضعف شرعی اعتنا نمیکنه، میگه توکل بر فضل خدا. اینا شیطنت شیطانه. همین طوری که در مسائل امور دنیوی باید تلاش کرد و معتقد بود که این تلاش ظاهری باید انجام بگیرد و منافات با توکل ندارد، در امور اخروی هم همینطور. در امور اخروی هم انسان باید با کمال دقت به وظایف شرعی عمل کند، اونگاه با باور قلبی و اعتقاد عمیق میگه توکل بر فضل خدا. یعنی این اعمالی هم که من انجام میدم این گونه نیست که منهای اراده الهی این اعمال عبادی من بتونه من رو به بهش برسونه، اما باید این کارها را انجام داد، باید به وظایف شرعی عمل کرد، باید به وظایف اخلاقی و دینی عمل کرد. قرض این که باید مواظب باشیم که در دام شیطنت شیطان و نفس اماره نیفتیم. ما ای که نسبت به مسائل دنیایمون اینقدر توجه میکنیم و اینقدر عنایت به اسباب ظاهر داریم، چرا نسبت به امور آخرت سستی و کاهلی و تنبلی کنیم و برای پوشش دادن به این سستی ها و به این تنبلی ها و به این بی اعتنایی ها به مسائل انسانی و اخلاقی و رفتاری و شرعی با کلمه خدا بزرگ است، بر خدا متوکلیم، به فضل خدا امید داریم، به رحمت و کرم خدا امیدواریم و امثال اینها بخون خودمون رو قانع کنیم؟ بله خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا بزرگوار هست، اما تلاش های معنوی، اخلاقی، پایبندی به مسائل شرعی هم لازم. اینا در امور دنیوی توکل ندارن، در امور اخروی هم توکل ندارن. این گونه نیست این که میگه خدا بزرگ هست، توکل به فضل خدا داریم، این گونه نیست که واقعا چنین باوری داشته باشه. این برمیگرده به این که اونجا براش مهم نیست این شعارها رو میده و علی در مسائل دنیوی، چون مسائل دنیا براش مهم هست، با کمال دقت به اسباب ظاهری دنیا تشبث پیدا میکنه. بنابراین طایفه اول از مردم که عامه موحدینن، خدا رو به خالقیت قبول دارن، توحید در خالقیت دارن، اما در ارتباط با مسئله ربوبیت این نقص وجود دارد که به این نقطه از معرفت نرسیدن که متصرف در امور در واقع خدای متعال هست، مقدر امور خدای متعال هست. طایفه دوم اشخاصی هستند که یا با برهان و دلیل عقلی و یا با دلیل نقلی معتقد شدند و تصدیق میکنند که خدای متعال مقدر امور هست، متصرف در امور هست، مسبب اسباب هست، مؤثر در دار وجود هست و قدرت و تصرف خدای متعال محدود به حدی نیست. اینها در مقام عقل توکل به خدا دارند، به این معنا که ارکان توکل اینها به حسب عقلی یا به حسب نقلی براشون تمام هست. از این جهت خدا رو میگن باید بر خدا توکل کرد و خودشون رو متوکل میدونن و دلیل هم بر لزوم توکل اقامه میکنن، برهان هم بر این که باید توکل کرد اقامه میکنن، به جهت اینکه ارکانش از قدیم که از نظر اونها تمام هست و به این مرحله رسیدن که میتونن اثبات کنن که باید بر خدا توکل کرد، چون که خدای متعال به احتیاج بندگان آگاهی دارد. این یک مطلب. مطلب دوم این که خداوند قدرت به رفع احتیاجات دارد. مطلب سوم این است که خداوند بخلی در ذات مقدسش نیست. و مطلب چهارم این که خداوند رحمت و شفقت بر بندگانش داره. پس بنابراین لازم هست که انسان توکل کند بر خدای عالم قادر غیر بخیل رحیم بر بندگان. این دست از افراد به حسب علمی و عقلی توکل دارن ولی به مرتبه ایمان باز نرسیدن، ولذا از این جهت باز در امور متزلزل هستن و عقل و قلب با هم درگیرن. عقل پذیرفته اما به باور قلبی تبدیل نشده، هنوز استراب هست، تزلزل هست در کار هم. با این که از نظر برهانی برهان اقامه می کند که خداوند این چنین هست و بر چنین خدایی باید توکل کرد، ولی هنوز به اسباب ظاهری محجوب هست و تصرف حق رو به شهود قلبی احساس نمی کنه و ادراک نمی کنه، مشاهده نمی کند به اثر قلب، چون باور پیدا نکرده. ایمان باور هست نه یک اعتقاد عقلی. علم و آگاهی حظ عقل هست و ایمان حظ قلب هست، بهره قلب هست. طایفه سوم و دسته سوم کسانی هستند که ربوبیت و تصرف حق رو در موجودات به دل رسوندن، ایمان پیدا کردن که مقدر همه امور خدای متعال هست. اگر استدلال هم به حسب عقلی اقامه میکنن، تنها در مرحله استدلال عقلی و علم آگاهی نیستن، بلکه به حسب قلب و دل پذیرای این معنا هستن. اینها صاحب مقام توکل هستن. البته اینها هم صاحبان مقام توکل، یعنی اینهایی که ایمان به این معنا دارن، باور قلبی نسبت به این مسئله پیدا کردن، اینها هم دارای مراتبی هستن، درجاتی دارن تا برسد به اون نهایت درجات اطمینان و کمالش که توکل در قلب و دل اونها تحقق پیدا میکنه، آرامش های عمیق در وجودشون حاکم میشود، مراتبی در بین مؤمنین به ربوبیت پروردگار هم پس. عزیزان از خدا بخوان که این مسائل در قلب ما بنشین. همه ما دنبال آرامش میگردیم، همه ما دنبال اطمینان میگردیم. اطمینان در سایه این باورها حاصل میشه. اگه ما باور کردیم خدایی هست که بر مشکلات ما آگاهه، اگر قبول کردیم که این خدای آگاه قادر بر رفع مشکلات ما هم هست، و اگر پذیرفتیم که این خدای عالم قادر بخلی هم نداره، و اگر پذیرفتیم که این خدای عالم قادر غیر بخیل رحمت و شفقت هم بر بندگان داره، آیا نباید بر او توکل کرد؟ آیا نباید به او اعتماد کرد؟ ما تلاش های خودمون رو موظفیم انجام بدیم، اما باور پیدا بکنیم، باور قلبی پیدا بکنیم بر این که همه کارها به دست اوست. اگر بگیم نعوذ بالله خداوند نمی داند که این مشکل رو من دارم، این مرض رو دارم، این فقر رو دارم، این گرفتاری رو دارم، نعوذ بالله، مگر خداوند نقصی دارد از ناحیه علمی؟ اگر بگیم می داند ولی نمی تواند، نعوذ بالله، مگر خداوند عجزی دارد؟ اگر بگیم می داند و می تواند اما بخیل هست، نستجیب بالله، مگر این نقائص در ذات اقدس الهی راه دارد؟ بنابراین از خدای متعال بخوام که ما رو صاحب مقام توکل کنیم. تلاشمون رو میکنیم اما استراب نداریم، تزلزل نداریم، به هم ریختگی پیدا نمی کنیم، به بنبست نمی رسیم، یأس و ناامیدی بر قلب و دل ما حاکم نخواهد شد. اگر اون مشکلی که داریم، اگر اون گرفتاری رو که داریم صورت ظاهر حل نشود، باز این رو هم معتقدیم بر این که مصلحت ماست، صلاح ماست. چگونه آرامش در قلب انسان حاصل میشه؟ چگونه صاحبان مقام توکل آرامند؟ اگر از در و دیوار عالم مشکلات براشون پیدا بشود، متزلزل نیستن. المؤمن اصلب من الجبل، مؤمن از کوه سنگین تره، از کوه استوارتره، از کوه محکمتره. کوه رو زلزله ممکنه متلاشی کنه، اما این زلزله های مشکلات انسان صاحب مقام توکل رو به هیچ وجه نمی لرزونه، متلاشی نمی کنه. ما که در مقابل مشکلات احساس میکنیم داریم متلاشی میشیم و از بین میریم، به خاطر این است که صاحب مقام توکل نیستیم. خداوند انشاءالله توفیق رسیدن به مقام توکل رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، شرح بخشی دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. تا فرصتی دیگر و حدیثی دیگر از آن یار به ملکوت رفته، خدای مهربان یارو نگهدارتان با.
حد و انداز شبر نیست سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شبر با رهد از هر دو جهان، بی حد و انداز شبر نیست سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شبر با تازه بگو، تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان، بی حد و اندازه.